آقام سلام جان عزیزم.
سلام قمیشی، خوب هستی؟
خوبی عزیزم،
قربون شما. خیلی خوشحالم بعد از مدت ها آخرین باری که ما با هم صحبت کردیم شما رفته بودین تاجیکستان، برگشته بودید.
آره، ما 10 سال قرار مصاحبه کنیم
زمان خیلی زود میگذره، ولی فکر نمی کردم که زمان مصاحبه ما مصادف بشه با شرایط خاصی که امروز دنیا توش به سر میبره.
بله.
روزگار چطور میگذره آقای قمیشی؟ روزگار موسیقایی تو این دوره‌ای که الان هستیم، به هر حال میخواییم بپرزیم به آلبوم جدید و این حال و هوایی خاصی که من شنیدم کارا رو خیلی خلاصه حال و هوای خاصی داشت، یه جوری مثل یه مسافرت میموند به گذشته و به امروز.
آره، اگر که تمام آلبوم همش رو گوش بدی این همینه که میگی، مثل مسافرتیست و آخرش هم انقدر مسافرته که یه چیزی میشنوی که حالا من نمیگم که خودت سورپرایز بشی، آخرش هم مثل مسافرت تموم میشه، این مسافرت تموم میشه. آره، مسافرت خوبم هست، خیلی هم طول کشید برای ما که درگیرش بودیم حدود 2 سال.
من یادمه وقتی با خانم گوگوش صحبت کرده بودم، خانم گوگوش خیلی دوست داشتن که با شما کاری رو داشته باشن در قالب آلبوم، چون به هر حال ما معمولا اسم خیلی از تولیدات رو میگذاریم آلبوم، ولی خب آلبوم محصول کار مشترک یه گروه کوچیکی از هنرمنداست. شاید مثلا اینطوری بگیم که یک آهنگسازی که با یک خواننده کار میکنه، نظیر اتفاقی که مثلا در مورد آقای ابی افتاد با شما، نظیر کاری که با خانم لیلا فروهر کردید، اگر اشتباه نکنم یک خانم دیگه هم بود به اسم خانم فیروزه باش انجام داده بودید.
بله.
و این بار با خانم گوگوش این همکاریه به هر حال چجوری جوش خورد؟ یه مقدار میخواین خودتون از نقطه نظر خودتون جایی که ایستادید بگید.
بله، چجوری جوش خورد؟ که به هر صورت جوش میخورد، چون نم خواننده‌ای مثل گوگوش میتونه نباشه هیچ وقت توی کارنامه من، نه آهنگسازی مثل من میتونه توی کارنامه گوگوش نباشه. در نتیجه جوش میخورد و خورد و خیلی خوب دیگه، وقتی که خواننده داری مثل گوگوش و خودت هم حواست جمعه که چی کار باید بکنی با این گوگوش، به اضافه ترانه های رها که خیلی 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 مسئله بوده. رها اگه ما این آلبوم رو بخواییم بگیم هر کدوم 30% که 3 نفرین، رها بیشتر از 30% توش داره. خیلی ترانه های رها باعث شد که من خیلی بهتر مسئله رو بتونم اداره کنم و ادامه بدم.
اتفاقا به مسئله شعر باید برسیم، به خاطر اینکه خب من میدونم که شما ترانه و کلام خیلی براتون مهمه و شاید سعی کردید تو این سالها هم با گروه گسترده ای کار کنید، حالا چه از اونهایی که حرفه ای کار میکردن تو عرصه ترانه سرایی،
بله.
اونهایی که آماتورتر بودن یا تازه میخواستن آغاز کنن کارشونو. اما نکته ای که هست، فکر نمیکنید خیلی دیر به خانم گوگوش رسیدین؟ یعنی انتظار میرفت مثلا این اتفاق خیلی زودتر بیفته؟
نمیدونم چرا، ما قبل از انقلاب توی ایران یه ارتباطی برقرار شد تلفنی و اینها و بعد گم شد مسئله.
انقلاب گم کرد همه چیز رو؟
داشت میشد قبل از انقلاب و در اثر اشتباه یه آدمی قضیه انجام نشد.
نمیخوایم بگین کی بودش؟
میگم چی بودش. اون موقع کاست بود، من آهنگی رو برای گوگوش با گیتار دادم و خوندم، رو کاست گذاشتم فرستادم که برسه به دست گوگوش. آدمی بود که به دستش میرسید قبل از گوگوش که منیجر گوگوش بود و اون خاصیته رو نداد به گوگوش. من اون وقت نفهمیدم، دیدم خبری نشد، گفتم لابد آهنگ دوست نداشته، گذشت و تموم شد. بعدها فهمیدم که نه، اون منیجر خودش دوست نداشته که گوگوش بخونه.
یادتون از چه آهنگی بود؟
آهنگی نبود چون نیومد بیرون.
اصلا اون کار به طور کل نیومد بیرون، یعنی ترانه و آهنگ اصلا
تمام شد. آره، اون مال گوگوش بود، تمام شد و رفت به کارش. رو بعد انقلاب شد و بعد اومدیم و گوگوش تفلک که باید میمون تهران و ما این ورو بازم اتفاق نیفتاد تا اینکه بعد دیگه اتفاق افتاد،
تا اینکه رسیدید به
ما همدیگر خیلی وقت میشناسیم، نه اینکه کار دیر کردیم، ولی همدیگر میشناسیم.
نه در اون که هیچ شکی نیسته، ولی منظور همون حال هوای
و رسمی و همکاری، نه همدیگر رو میشناسیم. ما متلقو بودیم، قایم موشک بازی میکردیم اینقدر بچه بودیم. سه ماه تابستون بود. آره.
پس خیلی خاطرات خوبی بعد از موتلگو داشته باشید اون سالها.
موتلگو اون سالها خاطرات خوب داریم، بعدها باز گهگداری صحبتی گاهی اینها و تا اینجا. ولی اینجا اتفاقی که افتاد در عرض این دو سالی که ما این کارا رو میکردیم، چون همدیگر رو هفته دو سه چهار دفعه میدیدیم دیگه، زمان انقدر زیاد بود، حتی زیادتر از اون که لازم بود که بفهمیم به غیر از این آدم هایی که داریم این کار رو میکنیم، این آلبوم رو میزنیم، خودمون زمنان کی هستیم و خودمون برداشتمون از همدیگه چیه. و این خیلی جالب و پازیتیوه، به خصوص باز پازیتیو بین من و گوگوش خیلی زیاد، بین من و رها خیلی زیاد، خیلی زیاد.
یعنی خیلی اتفاق عجیبی هم هست. من میخوام برگردونمش به قضیه ترانه 40 سال، به خاطر اون مضمون و استفاده کردن از 40 سال، 4 دهه بعد از وقوع انقلاب توی ایران، و اینکه شما دقیقاً 4 دهه بعد همدیگر رو برای یک کار حرفه‌ای ملاقات میکنید. این به نظرم خیلی اتفاق عجیبیه، یعنی به لحاظ تاریخی وقتی بهش نگاه میکنیم، با همه حوادثی که افتاده در این سالها برای موسیقی در داخل ایران، برای خانم گوگوش تا به شما میرسن.
40 سال هم میگید؟ نه.
بله
بله، 40 سال. شعری بود که رها اعتمادی گفته بود. اول کار آلبوم 21 بود، همدیگر رو میدیدیم همینجوری به همین سادگی. یه شب که قرار بود گوگوش و رها بیان خونه ما، آمدن و دیدیم و صحبت رو بگو بخند اینها، گفتش که میخوای آهنگ رو صدا بخونی؟ گفتم چرا نمیخوا. گفت این شعر رو میخونی؟ خوندم. گفتم چرا نمیخونم. خوندیم در این سادگی.
یه جورای بدی سخته، یه جورای بدی تنهان، آهای تشنه ترین دریا، صدا تو میشنوی میرم. آهای سالار افسار، تو میتونی و پا میشی. به بغزه به اعتقاد دارم، یه روز آخر رها میشی. 40 ساله یه کابوس نمیذاره بخوابی، نمیذاره سهرشی، نمیذاره به تابی. 40 ساله که مردم یه مردمان دیگر، 40 ساله بریدن ولی هیچی نمیگن.
جالبه، من یادمه که شما قبلتر هم گفته بودید که اگر مثلا بخواید دو صدای بخونید، یکی از انتخاباتون خانم گوگوش بود، یعنی یکی از انتخابای دو صدایی خوندن، و این اتفاق بالاخره افتاد. البته هرچند باید در نظر بگیریم که این اولین دو صدایی شما نبود دیگه، پیش از اون یک دو صدایی رو اجرا کردید با آقای معین.
بله.
تقریبا چند سال پیش بود، حالا حضور سر ندارم که چه سالی بود.
بله.
این رو اجرا کردید و این دومین دو صدایی که اجرا می‌کنید. حالا البته در مورد اون کار هم میشه صحبت کرد که چون فضاش خیلی متفاوت بود، خب فضای موسیقی آقای معین متفاوت بود با شما، و اینکه این ترکیب کنار هم قرار گرفت. اما چون میخوام اول به خانم گوگوش بپردازیم، خانم گوگوش وقتی که میخونن قاعدتاً خب یه فضای موسیقایی خاصی رو همیشه ما ازشون در ذهن داشتیم. سبک شما متفاوت بود، توی 40 سال این خیلی خودش رو نشون میداد، به خاطر اینکه خب موسیقی ترانس بود، چیزی که شما خیلی علاقه دارید، ریتم تند بود و بیشتر اینطور به نظر میرسید که شکل اجرا نزدیک به فضای موسیقی شما و کمتر ما مثلا خانم گوگوش رو میدیدیم. چه جوریه وقتی که شما کار میکنید مثلا با یه هنرمندی مثل گوگوش که یک بک‌گراندی رو داره، با یه سری آهنگساز کار کرده که بیشتر موسیقیاشون میشه گفت که یک جور پاپ کلاسیک بوده، و این تغییر پیدا میکنه تو فضای موسیقی شما، این به چه سمتی میره؟
به سمت 2021. برای اینکه تمام اونا که بودن خیلی هم خوب بودن، در زمان خودشون بودن، الان یا باید این جور موزیک بزنیم، یا اگر بخوایم همونا رو بزنیم میشه تکرار مکررات که بهتر نزنیم. این 21 برای 2021 دیگه،
فضای این 2020. بله بله، کاملا متوجهم. فضای این 2021 با تمام اتفاقاتی که الان درش داره رخ میده، این فضای عجیبی که به جهان حاکم شده، روی موسیقی شما چه تأثیری گذاشته که بتونیم بگیم به شکل بارز این رو در نوع اجرای خانم گوگوش، شکل موسیقی که استفاده کردید، ترکیب صداها، اون ملودیا و کلن حس موسیقی تونستیم بازتابش بدین؟
والا زرگامی جان اینه که 21 ما الان این 2019 شروع شده، اوایل این آلبوم اون مسائل توش نیست، اون اشکالات هم توش نیست، هنوز کرونایی هم تو کار نیست و ما هم همه آروم و راحتیم و اینا. بعد توی تقریبا نیمه دوم آلبوم یا 40% آخر آلبوم این داستان ها شدت پیدا کرده اینها، ولی اثر زیادی نذاشت روی ما، برای اینکه ما داشتیم کار خودمون رو میکردیم، ما استودیوهای بیرون نمیریم که با مردم در تماس باشیم یا موزیسین بخواد بیاد بزنه و اینها، ما بیشتر تو استودیوهای خونه خودمون کار میکنیم، هم خونه ما یعنی خونه من و زنم، هم خونه گوگوش و رها، و خیلی هم حواسمون جمع بود که بیرون زیاد نریم که گرفتار کرونا نشیم. واسه ما ادامه آلبوم بود از یوزوال طبق همین روالی که میرفت.
تسلیده باشی از کوچ اوجو ندیده باشی، واسه یه مشت دونه اهلی آدماشی، تو سایه ها بمونی درگیر سایه هاشی، مفهوم زندگی رو از یاد برده باشی، دلت بخواد دوباره از ته دل بخونی، از ترس ریزش عشق غمگین و بی صدا باشی.
آقای قمیشی، حالا جدایی از این که حالا این آلبوم رو من بیشتر دوست دارم بهش بپردازم، یه حسی همیشه برای من بود در کودکی که گوش میدادم مثلا به کارهای شما، و یادم خیلی که بچه بودم، شاید 6-7 سالم بود، همیشه یک اشتباهی هم میکردم بین صدای شما و کوروش یغمایی. میدونم که شما دوستید با کوروش یغمایی کار کردید و اینا که مشخصه، و به ویژه این برای من زمانی بود که غرقابه درد رو گوش میدادم و کار زیبای شما با ترانه سعید دبیری. نکته‌ای که همیشه برام بود این که با این وجود که شما با هم کار کردید، با این وجود که شما هم به هر حال اون دوره رو تجربه کردید، دوره گروه‌های خاص موسیقی تو دنیا به ویژه در بریتانیا بودن و اینها، ولی موسیقی شما کاملا خطش متفاوته. حتی خیلی برام بعدها بیشتر جذاب شد وقتی متوجه شدم که شما پیانوی پاییز کوروش یغمایی رو زدید، یعنی جدای از اون اوورتوری که آغاز میشد، موسیقی که تو ذهن میشست، اون چیزی که به نظرم زخم پاییز رو زیباتر میکرد تأثیر پیانوی شما بود که ته صدای کوروش یغمایی تهنشین میشد. ولی چطوری که با اینکه شما اون تجربیاتو داشتید، موسیقیتون به ویژه در میشه گفت بعد از انقلاب و در دوره آلبومای اول صحبت نمیکنم، آلبومای بعدی، به سمت ترانس گرایش پیدا کرد؟ فکر میکنید که واقعا زبانیه که امروز میطلبه، یعنی یا به خاطر اینکه چون ساده تره، زودتر تو ذهن میشینه، و ضمن اینکه شما تو بحث ترانه هم معمولا این سادگی کلام رو خیلی دنبالش میرین؟
سرگام جان شما یک سوال میکنی چهار قلو که من باید دونه 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 بگم. از آخر بگم، من فکر میکنم مردم باید با زمان حرکت کنند، به یاد خاطرات و به یاد اونها و آنتیک و عتیقه و اینا من حوصله ندارم و واقعا وقتش هم ندارم. من از خودم شروع میکنم، اگر بتونم حد بزنم در آینده نزدیک چی میشه اون کارا، من تو اون بساط هستم. اینه که این ترانس، بله این ترانس نبض داره، یعنی همون تک 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 این که میزنه نبض آدمه. این موزیک خوبیه، آدمو با نظم میکنه و قشنگ هم هست، اسلو هم خوبه، آهنگ های آنچنانی هم خوبه، اونجوری هم خوبن، اینا احساسی ها هم خوبن. من هم حتی سعی کردم در همین ترانس ها بازم شعرام احساسی باشه، ولی باید اینجوری حرکت کرد. دلیل این که من این کار کردم همین بود، خودم گوش میکردم ترانس میدیدم، آقا چقدر دوست دارم، فکر کردم چرا نه که من هم ترانس بخونم. الان هم ممکنه دیگه ترانس نخونم،
یعنی قصد دارید پس کنار بذارید این سبک رو؟
ترانس خودش به خودش کنار رفته، الان EDM که هست، الکترونیک دانس میوزیک، که همین هاست که باز مثل ترانس داره، اما دیگه مثل ترانس با اون شدت نیست و اینا، داره آرومتر میشه با اینها. باز این چیز دیگه هم بغل این هست، ترپ، اونم داره همینجوری میشه. اینها همه هستن کارهایی که میشه کرد، ولی من دارم فکر میکنم که به قول اینهایی که میگن میخوام برم برگردم توی تخت سیاه و از اول بنویسم و فکر کنم که چی میخوام برم، خیلی ساده شم، باز قدیمی شم، نمیدونم، تازگی ها هی خیابون پهلوی یا شاید ولی عصر.
الان شده ولی عصر. بله الان شده ولی عصر. من خودم ولی وقتی ایران بودم اون موقع دوست داشتم بگم پهلوی.
همین خیابون پهلوی، پاییز، آخرای پاییز، اولای زمستون، از پهلوی که بالا می رفتم می دیدم که اون کوه آخر سر، آخر پهلوی، بالای تجریش و اینا، سرش سفیده و اینا، یاد اونها می افتم، یاد سر درایی یوسف آباد، اونجا که من با مادرم زندگی می کردم، یه طبقه دوم آپارتمانی بود، دو اتاق خوابه و مال مادرم بود، من دوام رو هم شده بود با اون آدمی که زندگی می کردم در اون زمان، رفتم به شما با مادرم. بعد از توی بالکن اون خونه، از اون آپارتمانه، من سر دولای یوسف آباد می دیدم که این چنارهای خیابون پهلوی اینجوری هم که بعد از ظهر تموم میشه، عصر میشه، نزدیک غروب میشه، پرنده ها میخوان بیان بشینن و میشینن و پر میکنن تمام این درخت ها، انقدر که زیادن، میبینن داره غروب میشه، و اونایی که دیرتر میرسن تقریبا غروبه دیگه جا نیست، اونا میخوان بشینن، اینا نمیذارنشون، پر میزنن که آقا جا نیست برید و اینا. من اینا رو نگاه میکردم، همون جوری که نگاه میکردم شد مثل گنجشکای بیلونه و بی جای محله، دیگه هیچ جا تو درخت ها جای من نیست که برم.
دل هیشکی مثل من قربت اینجا رو نداره، دیگه حرفای علاقه همه مردن تو دلم، مثل گنجشکای بیلونه و بی جای محله، دیگه هیچ جا تو درخت ها جای من نیست که برم. با تو بودن خیلی وقته که گذشته، بی تو بودن مثل مهره سرنوشته، دیگه اسم تو رو هی زمزمه کردن واسه من نه تو میشه نه فرقی داره. بارونه از سر شب همش میباره، تو گوشم داد میزنه همش میناره، میگه هیشکی مثل من غربت اینجا رو نداره، زندگی شین همه اشکارو نداره.
یعنی این شد اون ترانه، و اون ترانه رو خودتون نوشتید؟
بله من.
آقای قمیش اتفاقا خیلی برام،
من ترانه نیستم، من همینجوری گاهی تر تر،
ولی همین برام جالبه که شما خودتون چند تا تجربه دارید که اتفاقا تجربه ها موفقم بوده، ولی چرا با وجود اینکه خودتون به هر حال این تجربه ها رو کردید، نمونه های موفقش هم پاییز و همین کاریه که الان اشاره کردید، حتی ایرونی، ولی باز ترجیح میدید که کار ترانه سراها رو بگیرید و از ابتدایی هم که شروع میکنید مثلا کار برجسته‌ای مثل فرنگیس و وقتی بهش مراجعه میکنیم یک جور سادگی توی اون کارا هست؟
زرگام جان این مسئله گفته شده، من باز تکرار میکنم اینجا،
حالا اینو که میگم ببخشید به این کلمتون، چون بعضی از مسائل گفته میشه ولی به هر حال چون رسانه ها مخاطبای متفاوتی دارن دیگه، از اون جهت بد نیست که یک بار دیگه هم ثبت بشه،
یک بار دیگه برای رادیو فردا ثبت بشه که بود کاریشو اینهاش بهتره برای که من این حرفو بزنم. الان این
مسئله اینه که آقا شما شاملو میخونی، فروغ میخونی، نمایوشیش میخونی، اینها میخونی، اینها شاعرن، ترانه‌سرا نیستن، نمیخوام باشن، شاعرن. هر شاعر خیلی خوبی میتونه خیلی ترانه‌سرای بهتری هم باشه، بعضیا میخوان شاعر باشن. اینها شاعرن، اینها کتاب میدن. شما وقتی میخونی اگه این دو خط اول رو نفهمیدی دوباره میخونی، سه باره میخونی، میفهمی، ادامه میدی. در ترانه فرصت این مسئله نیست. ترانه توی چهار چهار کردن و شیش هشت کردن ضربهای یه آهنگ این اجبار به وجود میاره که این شنونده داره میره، وقت نیست که ورق بزنه کتابو. ترانه سرا باید این شعور داشته باشه که آقا ترانه سرا باید یه جوری بگه که مردم دارن میشنون بشنون. حالا اگه مردم همت کنن حال بدن دو دفعه سه دفعه گوش کنن تا بفهمن، ولی بفهمن، نه اینه که یه چیز اونجوری که کتابش هم بخونی نباید. اینجا اتفاق افتاد توی ترانه که مردم دارن ترانه گوش میدن با موزیک، با صدای سازها، با تمام این ریتما، تمام اینها داره حواس اونا رو ضمناً میگیره. آقا چیزی بگو مردم بفهمن دیگه، به همین سادگی دیگه. این توضیح میخواد.
بیرون بیا خودت باش، تو آدمی نبرده، همیشه باخته، هر کس شکایتی نکرده. عاشق زندگی باش، زندگی شغل و پول نیست، تو امتحان بودن برده بودن قبول نیست.
حرف میکشم رو دیوار، همیشه روزی یک بار، تو هم شبیه من باش، حساب تو نگهدار.
الانم فکر میکنید آقای قمیشی که خیابون پهلوی همین تصویری رو براتون خواهد داشت که ازش ارائه دادید؟ یعنی فکر میکنید اگه برگردید همون احساس رو در شما زنده میکنه تو این سالهایی که گذشته؟ یعنی ارتباطی داشتید که تصویر جدیدی از پهلوی یا ولیعصر امروز بگیرین؟
اون خیابون پهلوی هم چون اسمش بود گفتم. من با پهلوی و سیستمای حکومتی اینها کلن به طور کلی کاری ندارم، چه جمهوری چه پهلوی،
به سیاست کلن کاری ندارم. البته موزیک شما گاهی اوقات اجتماعی و معترض هم میشه، یعنی نمونهش رو داشتیم دیگه.
بله، من در همون حد سیاسی میشم که شنیدید.
من بیشتر منظرم حکومت البته نه، بیشتر منظرم اون بود خاطره ای ماجرا بود که داشتید تعریف میکردید از مادرتون، چون تا اونجایی که من شنیدم و دنبال کردم شما از مادرتون خاطرات بسیار شفافی دارید، به ویژه تأثیری که در کار شما هم گذاشته، یعنی ایشون خیلی پشتیبان شما بوده توی قضیه موسیقی.
خیلی زیاد. ضمناً ته اون سوال آخری بگم که من نمیتونم الان هیچ تصویری از تهران داشته باشم، چون این 42 سال خیلی ساله. من دارم تصویر برای خودم، همونجور که گفتم اون کوه سرش برف و خیابون پهلوی و سر دوره یوسف آباد که میشد پهلوی، یکیش میشد یوسف آباد، پهلوی ادامه پیدا میکرد و سر همین نبش این دوراهی یه گلفروشی بود به اسم گلفروشی کریستال که من میرفتم برای مامانم گل قرمز میگرفتم از اونجا میامدم. آره اونها بگذرن. این آخر چی بود؟
چون الان اشاره کردید که تصویر اونطوری ندارید، یه ترانه هم خوندید به اسم تهران که به هر حال یه تصویر خاصی از تهران میداد. اون ترانه بهتون کمک نکرد که یه بازشناسی از تهران امروز داشته باشید؟ شاید جز معدود خواننده هایی هستید که برای دو مکان ترانه خوندید، هم برای اهواز هم برای تهران.
اهواز به خاطر این نیست که من اهواز دنیا اومدم. اهواز در شرایطی بود که من همینو فرستادم برای همون مردکی که تو سازمان ملل بود و مسئول این کار بود، که اون هم جوابی داد. و به هر صورت نه خیر، اهواز و تهران نیست. چی بود باز بگین؟ یادم رفت چی میگفتین.
دو تا مکان رو به عنوان دو جایی که یه جورایی تعلق بهش دارید.
بله که تعلق دارم. آقا من تهران خیلی جاها زندگی کردم. تو تهران تمام این سال هام تا 14 سالگی تقریبا، و اینا همون سالهایی هستن که تمام وجود آدمو چه فکری چه وابستگی، چه همبستگی، چه فامیلی، همه اینها رو میسازن دیگه. خیلی دارم، خیلی وابستگی دارم. یادم میاد، میگم که اون برف سر کوه یادم میاد، یادم میاد نمیدونم شمال یادم میاد، خیلی زیاد.
منو تهران، منو افسردگی های همیشه، منو دردی که رو لب آب میشه. منو تهران، منو اندوه آهشه، منو تهران، منو بارون ماه مه. قهدی شعر عاشقانه، منو تهران و این زخم دم آدم، منو تهران و اندوه صد آدم، منو تهران و عشقای پیاپی، منو اندوه، منو این قصد تا کی، منو اندوه، منو این قصد تا کی.
وقت خواستید برید ایران اجرا بکنید کاری؟ یعنی هیچ وقت این پیشنهادی اومده براتون یا اتفاقی افتاده ازتون بخوان که بیاین ایران؟ چون من دیدم که وزیر ارشاد، یعنی همون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره آقای احمدی نژاد، در مورد شما یه صحبتایی رو مطرح کرده بود و گفته بود که البته مثلا هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه به بک‌گراندش، میگه به نظر من این موضوع تقصیر خود این شخص بود و یه همچین چیزی رو مطرح میکنه که خودش موقعیتی که اینجا داشت را ترک کرد و نکاتی رو مطرح میکنه. هیچ وقت ولی شما خودتون واقعا پیشنهادی بوده یا مثلا چیزی بوده که از شما بخوام برگردین و اونجا اجرایی داشته باشید؟
از طرف حکومت اسلامی نه،
کلا از طرف تهیه کننده. البته حکومت که هیچ وقت خودش نمیاد که بگه مثلا بیاین. معمولا مثلا تهیه کننده های موسیقی یا کسایی که دستن در کار هستند، چون همین اتفاق مثلا افتاد در مورد بعضی از خواننده ها دیگه که برگشتن ایران، البته هیچ کدومشون موفق نشدن اجرایی هم داشته باشن، حداقل در مورد مثلا آقای حبیب این اتفاق افتاد.
خب آقای حبیب اجرایی داشتن دیگه؟
نه دیگه، نتونست دیگه، عملا رفت ایران و هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
آقا مردن اجراست عزیزم.
ولی به شما هیچ وقت صحبتی نشده؟ یعنی صحبتایی که آقای صفار هرندی وزیر ارشاد دوره آقای احمدی نژاد کرده
با من برای که برم ایران بخونم؟
یک جایی به آقای معین میپردازه، یعنی ازش سوال میشه در مورد آقای معین که مثلا گویا توی خونهشون حالا تابلوی بسم الله بوده، بعد میگه که وقتی طرف در محیطی رفته و برخی از اجراها رو داشته با خانم ها، معلوم است که این مسائل برای ما قابل قبول نیست. و بعد گفتگو کننده ازش میپرسه اتفاقی که مثلا در مورد سیاوش قمیشی افتاد. بعد آقای صفار هرندی برمیگرده در جواب میگه به نظر من آن موضوع تقصیر خود این شخص بود، خودش موقعیتی که اینجا داشت را ترک کرد و من اکنون از زبان دوستانش میشنوم که، البته این گفته ایشونه، من برای شما دارم میخونم این وقتی اسای ادب نشه، که چه آواره‌ای شده است و به چه نگون بختی رسیده است. گاهی زیاده خواهی افراد در این قضیه مهم است.
این آقا وزیر ارشادم.
بله، ایشون وزیر ارشاد دوره آقای احمدی نژاد بوده و به تازگی مصاحبه کرده همین حدود چند ماه پیش، یعنی 15 مهر ماه 1399 این مطالب رو بیان کرده و تیتری هم که برای این مطلب زدن نوشتن که به حالت استفهامی یعنی پرسشی، سیاوش قمیشی و معین می توانند به ایران برگردند؟ و ایشون اینجوری صحبت کرده بود در مورد شما. من
در قامجا سوال بعدی خواهش میکنم، این خیلی طولانیه. من به طور کلی اصلا راجع به این مسائل نه فکر میکنم راستش برگردم. اگه جمهوری اسلامی به من گفت آقا برگرد اینجا، برو تو سالن اونجا 3000 نفری بخون و همه چیز درسته و همه کار درسته، من این کار رو نمی کنم. فهمی ساری؟ نه به خاطر این که با جمهوری اسلامی مسئله دارم، ندارم. جمهوری اسلامی داره کار خودش می کنه، من ندارم کار خودم می کنم. این که من به دعوت جمهوری اسلامی، قبلا هم حالا اشاره کردید، بله بوده صحبت هایی که بشه، نه خیر آقا، من که ایران بودم وقتی آمدم بیرون به این دلیل بود، فکر کردم حکومت اسلامی حتما با من همچین روابط خوشی نخواهد داشت، چون من موزیسین هم همه عمرم بودم. من رفتم و
بعد از اون هم نه ضد کسی هستم، نه با کسی مشکلی دارم، با تمام شاعرها و ترانه‌سراها و تنظیم کننده های ایرون، من همش دارم با توی ایرون کار میکنم. خیلی هم مملکتم رو دوست دارم، با کسی هم اختلافی ندارم. آمدم اینجا که بتونم اونجوری که میخوام زندگی کنم و دارم میکنم. این هم آخر من. سرگامی جان من دیگه از بین رفتم، باتریم رفت، قربون شکلت. چقدر خوب شد که بعد از 10-12 سال من با تو صحبت کردم عزیزم.
تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، ابر دلگیر گذشته آخرش یه روز بباره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه، میدونم هر جا که باشم